ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید در مورد اوضاع اوکراین نگران است. وزارت واردات نفت هند از ایران افزایش یافت. باراک اوباما سفر یک هفته خود به آسیا را آغاز کرد. درود شنوندگان ارجمند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با سرگئی لاوروف همتای روس خود در مورد ناتوانی مسکو در کاهش تنش در اوکراین عمیقا ابراز نگرانی کرده است. خبرگزاری فرانسه از قول یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده میگوید جان کری در تماسی تلفنی با سرگئی لاوروف این نگرانی را با اشاره به شواهدی مبنی بر ادامه فعالیت جدایی طلبان اوکراینی در اشغال ساختمان‌های دولتی و اسیر کردن غیر نظامیان و روزنامه‌نگاران عنوان کرده است. بنابر گزارش‌ها جان کری از مقامات روس خواسته است تا از تندی در اظهارات خود بکاهند و به شکلی دیپلماتیک وارد تعامل با ناظران سازمان همکاری‌های امنیتی و اقتصادی اروپا و نمایندگان دولت اوکراین شوند. واشنگتن اعلام کرده است که در روزهای پیش رو در مورد افزایش تحریم‌ها علیه روسیه تصمیم خواهد گرفت. گزارش ها حاکی است که واردات نفت هند از ایران در سال جاری افزایش یافته و در ماه گذشته به 387,240 بشکه در روز رسیده است. رویترز با استناد به منابع تجاری خود این افزایش را چشمگیر توصیف کرد و گزارش داد که واردات نفت هند از ایران در ماه مارس نسبت به ماه فوریه بیش از 45% و نسبت به ماه مارس سال گذشته میلادی بیش از 2 برابر افزایش یافته است. بر اساس این گزارش متوسط صادرات روزانه نفت ایران به هند در 3 ماهه اول سال جاری میلادی نیز نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایشی حدود 43% داشته است. هند پس از چین دومین خریدار نفت ایران است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده با آنچه نگاهی به شرق با هدف برقراری موازنه در سیاست خارجی آمریکا خوانده شده سفر یک هفته خود به آسیا را آغاز کرد. اوباما در پنجمین سفر خود به آسیا با رهبران کشورهای ژاپن، کره جنوبی، مالزی و فیلیپین دیدار و گفتگو خواهد کرد. مذاکرات برای همکاری‌های اقتصادی با ژاپن و تلاش برای کاهش تنش میان توکیو و سئول از اهداف سفر اوباما به ژاپن و کره جنوبی اعلام شده است. باراک اوباما همچنین اولین رئیس جمهوری آمریکاست که به مالزی سفر کرده و با نجیب رزاق نخست وزیر آن کشور دیدار خواهد کرد. اوباما در پایان سفر خود به فیلیپین خواهد رفت. قرار بود رئیس جمهوری آمریکا اکتبر گذشته به آسیا سفر کند، اما بحران بودجه در مقابله با جمهوری خواهان در کنگره باعث لغو آن سفر شد. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس روز سه‌شنبه گفت متاسفانه جمهوری اسلامی نتوانست از یک نظام اقتصادی موفق را عرضه کند. فریدون خاوند کارشناس اقتصاد در گفتگو با همکارمان میرعلی حسینی دلایل عدم موفقیت نظام اقتصادی جمهوری اسلامی را بیان می‌کند.
از دوران انقلاب اسلامی به این طرف جمهوری اسلامی در توصیف نظام اقتصادی مطلوبش از اصطلاحات مختلفی استفاده کرده، از جمله اقتصاد اسلامی، اقتصاد توحیدی یا آنچه به تازگی از اون صحبت میشه اقتصاد مقاومتی که آیت الله خامنه ای رهبر نظام اون رو مطرح کرده. معنای این اصطلاحات خیلی روشن نیست، ولی امروز با اطمینان میشه گفت که طی 35 سال گذشته از اقتصاد اسلامی و توحیدی خبری نبوده، مگر آنکه بخوایم وضعیت به شدت نابسامان اقتصادی فعلی ایران رو به گردن اسلام بیاندازیم که این کار درستی نیست. اقتصاد مقاومتی آقای خامنه‌ای هم به احتمال قریب به یقین سرنوشتی بهتر از اونها نخواهد داشت. شاید بهتر باشه بگیم که نظام اقتصادی ایران طی این 35 سال سرگردان بوده بین اقتصاد بازار و اقتصاد متمرکز دولتی و هنوز هم دچار همون سرگردانی هست، چون که حدود 80% اقتصاد ایران در انحصار دولت هست و گروه های شبه دولتی مثل بنیادها و نهادهای وابسته به سپاه، در حالی که دولت رسماً از اقتصاد بازار محور طرفداری میکنه، دست کم دولت 11. در محافل اقتصادی ایران به شوخی گفته میشه ایران میخواد اقتصادی داشته باشه در سطح کره، ولی هنوز نمیدونه که الگوی مطلوبش کره شمالی هست یا کره جنوبی.
یاد اون موقع میافتیم که میخواست در سطح ژاپن باشه. آقای خاون، نایب رئیس مجلس در گزارش خودش همچنین گفته که در حال حاضر بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی با نیمی از ظرفیت و حتی 30% از ظرفیت خود کار میکنند. او همچنین اضافه میکنه که در فاصله سالهای 1358 تا 1391 خورشیدی میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران حدود 3% در سال بوده. اقتصاد ایران برای بیرون آمدن از تنگناهای فعلی به چه نرخ رشدی احتیاج داره به نظر شما؟
در مجموع میانگین نرخ رشدی که نایب رئیس مجلس از اون صحبت میکنه برای یک کشور در حال توسعه، اون هم با این همه امکانات، در سطح خیلی پایینی است. برنامه‌های 5 ساله جمهوری اسلامی، از جمله برنامه فعلی یعنی برنامه 5، نرخ رشد 8% در سال رو برای ایران تعیین کردند که متاسفانه برای وضعیت فعلی کشور یک آرزو است.
چه گام‌هایی آقای خاوند از سوی دولت حسن روحانی در این فاصله‌ای که به قدرت رسیده برای بالا بردن نرخ رشد ایران برداشته شده؟
مهمترین ابتکار دولت 11 از بعد از روی کار آمدنش تا امروز در عرصه سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها بوده، ولی در عرصه داخلی هنوز هیچ قدمی برای بیرون آوردن اقتصاد کشور از زیر تسلط دولت و نهادهای شبه دولتی برداشته نشده. به نظر می‌رسه که در شرایط فعلی تنها امید دولت برای بیرون آمدن از رکود بازگشت دلارهای نفتی بلوکه شده باشه در خارج به خزانه کشور. این مسلماً کافی نیست برای بیرون آوردن اقتصاد ایران از رکود شدید فعلی.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، با همکارمان میرعلی حسینی گفتگو می‌کرد. حمله به زندانیان بند 350 زندان اوین که هفته گذشته روی داد با اعتراض خانواده زندانیان وارد مرحله ای تازه شده است. تجمع خانواده زندانیان در برابر نهاد ریاست جمهوری از یک سو و انکار رئیس سازمان زندانها که بروز خشونت در عملیات بازرسی سلولها را انکار می کند از سوی دیگر بر پیچیدگی این واقعه افزوده است. در همین حال گزارش می‌رسد که 33 زندانی بند 350 با ذکر 7 خواسته دست به اعتصاب قضایی نامحدود زدند. در میان این خواسته‌ها از جمله اعزام فوری مجروحان به پزشکی قانونی مطرح شده است. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در حالی که رئیس سازمان زندان‌ها همچنان ضرب و شتم زندانیان بند 350 اوین را تکذیب می‌کند، خانواده‌های این زندانیان روز سه‌شنبه مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کرده و شماری از آنها در خصوص وضعیت زندانیان با یک مقام این نهاد گفتگو کردند. عاطفه خلفی، همسر حسن اسدی زیدآبادی، روز سه‌شنبه 2 اردیبهشت در این خصوص به رادیو فردا گفت:
طبق قراره که به سالان ملاقات با خانواده ها گذاشتیم، جلوی در ریاست جمهوری حاضر شدیم و خب پس همون بود که بتونیم با یک مسئولی از داخل نهاد ریاست جمهوری به اتفاقات روز پنجشنبه و کلا مسائل زندانی سیاسی صحبتی داشته باشیم. وسط 10 تا ساعت 6:30 بعد از اونجا بودیم. 5 نفر و خانواده ها نماینده انتخاب کردن که در واقع داخل برن و مواردی رو که دیدن یا صحبت خانواده هاش منتقل بکنن. در نهایت با آقای مهدوی، امیدوارم که سمتشون رو درست بگم، رئیس بازرسی ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، تونستیم ملاقات بکنیم. ایشون خیلی آروم به صحبت ما گوش دادن. شرح اون چیزی که 5 شم شنبه 28 زندان اوین اتفاق افتاده، اقدامات در واقع غیر قانونی که صورت گرفته و اون خشونت شدید که اونجا هست و اینکه در حال این افراد اونجا دارن دوران محکومیتشون رو میگذرنن.
مخالفان در ایران روز پنجشنبه 28 فروردین خبر دادند که ماموران و زندانبانان اوین اقدام به ضرب و شتم زندانیان بند 350 کردند که در پی آن شماری از آنها دچار جراحت شده و به مراکز درمانی بیرون از زندان منتقل شدند. مهناز پراکند، زندانی سابق سیاسی و وکیل دادگستری ساکن نروژ، در مورد ضرب و شتم زندانیان از دیدگاه قانون به رادیو فردا میگوید:
مسئله ضرب و شتم زندانیان رو توجیه نمی‌کنه، برای اینکه در هیچ یک از قوانین و مقررات کیفری و در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها به هیچ کس اجازه داده نشده که غیر از اجرای حکم عمل دیگه‌ای روی زندانی صورت بگیره. هر گونه ضرب و شتم، هر گونه توهین، هر گونه عملی که موجب آزردگی روحی و جسمی زندانی بشه خارج از چارچوب قانونه و قانوناً قابل پیگرده.
این در حالی است که رئیس سازمان زندان‌ها بارها ضرب و شتم زندانیان را تکذیب کرده و میگوید بازرسان در پی یک بازرسی متداول با هدف کشف وسایل ارتباطی غیرقانونی در این بند وارد زندان شده و با التهاب آفرینی و هتاکی زندانیان مواجه شدند.
از شکستن جمجمه و از عرض کنم خدمتون که بی اطلاع بودن و از شکستن دست و پا و آسیب‌های متعدد شروع کردند، اما کم کم وقتی که عکس العمل ما رو دیدن که اینها کسی که میگفتن مثلا جمجمش ترکیده، زنگ زد به خانوادهش، با خانوادهش صحبت کرد، گفت نگران من نباشید، من چیزیم نیست. عرض کنم خدمتتون که یا کسانی که ادعا میکردن دست و پا شکسته است، خوب این دست و پای شکسته بایستی یه جایی برای این موضوع مستندی ارائه بشه، مستند نداشتن، کم کم افول پیدا کرد. اگر شما آخرین وضعیت ها رو ببینید، افرادی که مدعی بودن نهایتاً، من آخرین خبر که حالا همین هم ممکنه به مرور تعدیل بشه، گفتن که یکی از زندانیان شست پاش عرض کنم خدمتون که در رفته یا ورم کرده.
رئیس سازمان زندان‌ها تأکید دارد که بازرسان هیچ گونه برخورد بدنی با زندانیان نداشتند و به گفته ی وی این زندانیان بودند که شروع به اغتشاش کردند. وی تأکید کرده است که تمامی اظهارات مبنی بر ضرب و شتم و در پی آن بستری شدن تعدادی از زندانیان دروغ است. فاطمه کبیری، مادر یاشار دارالشفا، فعال مدنی در تهران، در پاسخ به این ادعای رئیس سازمان زندان‌ها میگوید:
این دروغ محض. ما حضور داشتیم روز دوشنبه اونجا و خانواده هایی که میگم حتی بچه هاشون تو 350 آقای اکبر امینی مادرش وقتی رفت بالا اومد اونقدر جیغ زد، اونقدر جیغ زد که همونجا قش کرد افتاد و ایشون گردنش رو بسته بودن، تمام سرش رو بسته بودن. خانواده هایی اومدن که گفتن لبه بچهشون پاره شده، گوشش پاره شده، حتی اینو نبرده بودن بهداری این گوشش رو بخیه بزنن. با همون حالت اینا رفته بودن، دیده بودن که بسیار حالشون بد بود.
در ادامه اظهارات خانواده زندانیان مبنی بر ضرب و شتم بستگانشان، به نوشته کلمه 74 زندانی سیاسی این بند نیز در شهادتنامه این ضرب و شتم را تایید کردند. در حال حاضر به گفته تعدادی از خانواده‌های زندانیان، 12 تن از زندانیان این بند از روز دوشنبه در اعتصاب قضا به سر می‌برند. امریکای رئیس سازمان زندان‌ها از آن ابراز بی‌اطلاعی کرده است.
شاهین بشری از رادیو فردا گزارش می‌داد. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته است برخی از نمایندگان جرأت نمی‌کنند در نطق‌های خود درباره رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی حرفی بزنند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، علی مطهری در سخنانی در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان گفته است برخی از نمایندگان حتی جرأت اشاره به این موضوع را ندارند، چه برسد به این که بخواهند آثار مکتوبی از خود در مورد چنین درخواستی بر جای بگذارند. وی افزوده که این نمایندگان می ترسند سرنوشتی همانند بیش از 100 نماینده مجلس ششم پیدا کنند که در مورد موضوع هسته‌ای به رهبری نامه نوشتند و همگی به لیست سیاه رفتند و در دوره بعدی تایید صلاحیت نشدند. علی مطهری همچنین گفته است فتنه از زمانی آغاز شد که عده‌ای کاسه داغ‌تر از آش شدند و گفتند دل آقا با احمدی نژاد است. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز با خبرها و گزارشها بدون وقفه و با پخش زنده از رادیو فردا همراه شما هستند. فشرده خبرها 11:30 ایران.